فصل اول درس سوم. بسم الله الرحمن الرحیم. چنانکه قبلا هم عرض شد و استحضار دارید، عنوان مبحثی که در این دوره عرض قائم کرد کلام جدید یا مسائل جدید کلامی هست. درباره این اصطلاح بعد از اینکه تعریف دین رو ذکر کردیم و مشکلاتی که تعریف دین باش مواجه بود، درباره خود این اصطلاح کلام جدید توضیحی لازم هست عرض بکنیم و اصطلاحاتی که در بین ما و همچنین اندیشمندان غربی در این باره به کار میره و گاهی به جای همدیگه هم استفاده میشن. اصطلاحاتی هست از قبیل فلسفه دین، کلام جدید، الهیات مدرن، البته الهیات مدرن با توضیحی که عرض خواهیم کرد، یعنی در واقع الهیات یعنی همون کلام و مدرن هم که همون جدیده، تفاوت آنچنانی با کلام جدید نداره. الهیات فلسفی، کلام فلسفی، دین پژوهی، دین شناسی، اینها اصطلاحاتیه که در اینجا به کار میرن، گاهی با همدیگه تفاوت‌هایی دارن و گاهی هم به صورت مترادف هم استفاده میشن. خب میدونیم بین فلسفه و کلام از قدیم تفاوت‌هایی گذاشته میشد. فیلسوف، حالا خود فلسفه هم تعریف‌های مختلف و متنوعی داره، ما نمیخوایم حالا وارد اون بحث های تخصصیش بشیم، فقط به صورت خیلی اجمالی عرض بکنم که فیلسوف با اینکه حالا به یک معنا کارش هستی شناسی هست، اما در اون موقعی که وارد به عرصه مباحث دینی میشه، یعنی درباره اون هستی مطلق و واجب الوجودی که سرمنشه این عالم هست بحث میکنه، مباحث خداشناسانه و همچنین درباره فرض بکنید زندگی انسان پس از مرگ سخن میگه، وارد عرصه دینی شده. در بحث صفات خدا فیلسوف بحث میکنه، متکلم هم این کارها رو انجام میده. چه تفاوتی بین فلسفه و کلام هست؟ چه مرزی بین فلسفه و کلام هست؟ یکی از تفاوتهایی که بین فلسفه و کلام میگذارن اینه که فیلسوف هدف و غایتش اثبات یک مدعای خاصی نیست. اون تعبیر عربی معروف که نحن ابناء الدلیل نمیل و حیث و یمیل میتونه شعار فیلسوف باشه، لااقل در مقام نظر شعار فیلسوف اینه، هرچند ممکنه در مقام عمل خیلی از جاها پایبندی به این تعریف دیده نشه. در مقام نظر فلسفه، در واقع فیلسوف میگه من دنبال حقیقت هستم، دنبال این هستم که هر چیزی که دلیل و برهان میگه همون رو در واقع به دنبالش برم. حالا فرض بکنید در بحث وجود خدا ممکنه که فیلسوفی معتقد بشه به اینکه خدایی نیست، ملحد باشه، فیلسوف ملحد هم ما کم نداشتیم. پس فلسفه یک مدعای و پیش فرض خاصی رو از قبل نداره، برخلاف متکلم. متکلم، حالا این متکلم متکلم مسلمان باشه یا متکلم مسیحی باشه، یهودی باشه یا دین دیگه، مدعیاتی رو از قبل پذیرفته و اون پیشفرض‌هایی که در دین اومده رو پذیرفته و حالا میخواد برای همون در واقع اقامه برهان و دلیل بکنه، همون مدعیات دینی رو مدللش بکنه، مستدلش بکنه برای ارائه به دیگران. این یکی از تفاوت‌هایی که بین فلسفه و کلام هست. تفاوت‌های دیگه‌ای هم بینشون میشه پیدا کرد. با توجه به همین نکته‌ای که گفته شد، مشخص است که فیلسوف صرفاً باید از برهان و استدلال عقلی استفاده بکنه، اما متکلم با توجه به اینکه از ابتدا ملتزم به دین خاصی هست، میتونه از ادله نقلی هم استفاده بکنه. فرض بکنید یک متکلم شیعی با یک متکلم اهل سنت وقتی میخوان با هم دیگه بحث بکنن، با توجه به اینکه هر دو قرآن کریم رو به عنوان منبع مشترک و همچنین احادیث رسول گرامی اسلام رو به عنوان منبع مشترکی هر دو قبول دارن، میتونن به این متون هم استناد بکنن در مباحثشون. اینجوری نیست که صرفاً از مباحث عقلی استفاده بکنن. این جمله تفاوت‌هاییه که بین فلسفه و کلام وجود داره. البته به همین صورت میشه بین موضوع فلسفه و موضوع کلام هم تفاوت نهاد. مثلا گفتن موضوع فلسفه وجود به ما هو و وجود، یا موجود به ما هو و موجود هست. اما موضوع کلام چنین نیست. البته درباره موضوع کلام هم سخنهای فراوانی گفته شده. بعضی ها به تبعیت از فلاسفه همین موضوع فلسفه رو گرفتن و یک قید اسلامی بهش اضافه کردن، یعنی گفتن موضوع کلام موجود به ما هو و موجود هست علی نهج مثلا اسلام. خود این هم نشون میده که بالاخره در اینجا یک تقید به دین و مذهب در علم کلام وجود داره و به عنوان یک پیشفرضی مدعیات دینی رو قبول دارن. شبیه همین تفاوت در دو اصطلاحی که اصطلاح جدیدی هست، فلسفه دین و کلام جدید، میشه چنین تفاوتی بین اینها نهاد. حالا ما قبل از اینکه باز اینها رو مجددا برجسته بکنیم با توجه به همون تفاوت بین فلسفه و کلام، بیایم فلسفه دین و کلام جدید رو هم چنین تفاوتی بینشون بنهیم، عرض بکنیم که این مباحثی که در این کتاب اومده، در کتاب کلام جدید و در کشور ما در دو سه دهه اخیر تحت این عنوان کلام جدید یا اسامی دیگری که عرض شد مثل فلسفه دین، الهیات فلسفی و کلام فلسفی، مسائلی از این قبیل که در این ذیل این عناوین در کشور ما مطرح میشه، در غرب غالبا به نام فلسفه دین مطرحن. یعنی اگه شما بخواید این مباحث رو فرض کنید، رابطه عقل و وحی، رابطه علم و دین، بحث زبان دینی، بحث تجربه دینی، بحث دین و اخلاق، کثرت‌گرایی دینی یا پلورالیسم دینی، اینها رو بخواید در کتاب‌های غربی دنبال بکنید، معمولا باید برید به سراغ کتاب‌های با عنوان The Philosophy of Religion، که همون فلسفه دین هست. در اونجا تحت این عنوان مطرح میشه و اولین بار هم ظاهراً هگل بوده در قرن 19 هم. هگل که متوفای 1831 هست، ایشون این نام فلسفه دین رو برای اون سلسله سخنرانی هایی که داشته برگزیده. اما اینکه خب پس این نام در کشورهای غربی، یعنی این اصطلاحاتی که عرض کردیم، اون مسائل جدیدی که عرض کردیم برای ما مسائل جدید کلامیان، در اونجا تحت عنوان فلسفه دین مطرح میشه. تعبیر الهیات مدرن یا مدرن سیالجی که ما میتونیم ترجمهش بکنیم به الهیات مدرن یا بگیم به کلام جدید، این تعبیر هم در بین اندیشمندان غربی هست. اما این که اساسا تفاوت فلسفه دین با کلام چیه؟ فلسفه دین، حالا کلام میخواد با قید، در واقع با وصف جدید بیاد بگیم کلام جدید، یا به صورت مطلق بگیم فلسفه دین با کلام، در بین خود غربی ها مباحثاتی و گفتگوهایی هم در گرفته که این دو با هم دیگه چه تفاوتی دارن. مثلا شبیه همون تعبیرهایی که بنده عرض کردم این فلسفه و کلام، با اون تعبیرها ما تباید میافکندیم، اومدن گفتن که جز در واقع از ویژگی های بحث های کلامی و الهیاتی، التزام به دینی خاص هست. متکلم یا الهیدان به دینی خاص از ابتدا التزام داره، یا گفتن رویکرد جانبدارانه داره، یعنی از ابتدا مشخص هست میخواد از عقیده خاصی دفاع بکنه، برخلاف فیلسوف که میگه که نه، نحن ابناء الدلیل، نمیل و حیث و یمیل. در این حال در خود جهان غرب هم به این مرزها و حدود کاملا پایبند نموندن و خیلی از موارد از این حد و مرزها فراتر رفتن. مثلا بعضیا گفتن که خب طبق تعریف فلسفه دین اصلا نباید خودش رو محدود بکنه به ادیان توحیدی، فلسفه دین باید همه ادیان رو، چون اصلا کار فیلسوف دین یک کار عقلی درباره اینه، تفکر فلسفی و عقلی درباره دین هست، بنابراین نباید خودمون منحصر بکنیم به ادیان توحیدی. ولی عملا چنین شده که فلسفه دین خودش رو محدود به این کرده و اینو در واقع یک به لحاظ روشی نادرست تونستن. یا به عنوان یک مثال دیگه از این که به این حد و مرزها پایبندی کامل نشون داده نشده، مثلا در کتاب‌های فلسفه دین بعضی از غربی‌ها اومدن مباحث خاص مربوط به مسیحیت مثل تجسد و فدیه و تثلیث و مباحثی از این قبیل رو هم مطرح کردن، در حالی که طبق تعریف در فلسفه دین نباید به چنین چیزی پرداخت. یعنی یکی دیگه از تفاوت‌های فلسفه دین با کلام جدید میتونه این باشه که فلسفه دین مباحثی رو مطرح باید بکنه علل قاعده که ناظر به همه ادیان هست، مسائل مشترک بین همه ادیان، نه مباحث خاصی که فرض بکنید در مسیحیت وجود داره که میگن حضرت عیسی، خداوند به صورت حضرت عیسی مثلا متجسد شد و برای انسان مجسم شد و مثلا فدیه و گناه اولیه و تثلیث و اینها مباحث خاص مسیحیت هست و علل قاعده در فلسفه دین نباید اینها رو مطرح کرد، ولی در عمل چنین چیزی تحقق پیدا کرده. بالاخره این در واقع یک اشاره‌ای بود به اون چیزی که در جهان غرب اتفاق افتاده، یعنی مباحث خاصی تحت عنوان فلسفه دین مطرح شده که این مباحث برای ما هم به عنوان یک متکلم قابل استفاده هست. البته ممکنه نگاه ما با بعد از اینکه این مسائل رو از فلسفه دین گرفتیم، ما نگاهمون متفاوت خواهد بود. ما با نگاه متکلمانه اینها رو بررسی میکنیم. یعنی فیلسوف دین فرض بکنید در بحث کثرت‌گرایی دینی براش مهم نیست که در نهایت اثبات بشه همه ادیان حقن یا یک دین حقه. دین حق منحصر در یک دین هست در هر زمان. اما این مسئله بالاخره مباحثی که اینها دارن، استدلال هایی که آوردن، یا اگه تعبیر بکنیم شبهاتی که مطرح کردن، این شبه خاناخا متوجه ما هم میشه و ما هم باید همین بحث کثرت گرایی دینی رو مطرح بکنیم. هرچند ما با اون نگاه متکلمانه روشن هست که میخوایم به اینجا برسیم که دین در هر زمان، دین حق منحصر یک دین در یک دین هست و امروزه این دین منحصر در دین اسلام هست. خب این بحث های جدید کلامی که در غرب مطرح شد، حالا تحت عنوان، اغلب عرض کردیم تحت عنوان فلسفه دین، توجه مسلمان ها را هم به خودش در واقع جلب کرده و از جمله کسانی که اومدن در اینجا این اصطلاح را خواستن به نحوی استفاده بکنن، اندیشمند هندی شبلی نعمانی هست که ایشون همین تعبیر کلام جدید را به کار میبره. ایشون یک کتابی داره تحت عنوان تاریخ علم کلام که به فارسی هم ترجمه شده، در اونجا جلد دومش این کتاب یک عنوان فرعی هم میخوره، یعنی علاوه بر اینکه عنوان اصلیش تاریخ علم کلامه، عنوان فرعی جلد دوم علم کلام جدید هست. یعنی تعبیر کلام جدید رو میشه بگیم ایشون یکی از نخستین کسانی هست که این رو در آثارش به کار برده. البته قبل از ایشون سید احمد خان هندی هم این تعبیر رو به کار برده و گفته ما امروز به یک کلام جدیدی نیازمند هستیم. در میان متفکران شیعه هم شهید مطهری، علامه شهید مطهری باز این تعبیر رو در آثارش به کار برده و البته تعبیر ایشون به نحوی هست که نمیگه ما یک کلام جدیدی داریم. حالا نمیتونیم بگیم که ایشون اطلاعی نداشته از این اصطلاحات، ولی تعبیر ایشون اینه که ما باید کلام جدیدی تأسیس بکنیم. این کلام قدیمی که در بین ما هست به این صورتی که ما کلامی که داریم کافی نیست، باید کلام جدیدی تأسیس بکنیم. خب در این کلام جدید باید به چه چیزهایی بپردازیم؟ بعضی از مباحثی که در قدیم هم مطرح بوده ایشون میفرماید اینها رو باید بازاندیشی بکنیم، دوباره بهش نگاه بکنیم، مثل مسئله وحی و الهام، ادله اثبات وجود خدا، مسئله امامت و رهبری و بعضی از مسائلی هم که ما به این صورت طرح نمی کردیم و الان با توجه به اون شبهاتی که هست باید طرحشون بکنیم، مثل دیدگاه‌های مختلفی که درباره علل پیدایش دین وجود دارن. همون بحثی که تحت عنوان منشأ دین یا خواستگاه دین امروزه یکی از بحث‌های فلسفه دین و کلام جدید هست. ایشون می‌فرمایند در اون کلام جدیدی که ما باید تأسیس بکنیم باید این مباحث رو هم بهش بپردازیم. پس بزرگان ما هم از در واقع بزرگانی که مربوط به عالم تشیع هستند و همچنین بعضی از اندیشمندان اهل سنت به این اصطلاح تحت عنوان کلام جدید توجه داشتن و حالا یا گفتن کلام جدیدی باید تأسیس بشه یا این تعبیر رو بالاخره به نحوی در کلمات خودشون به کار بردن. حالا همینجا این نکته رو هم عرض بکنم که یک بحثی هست در بین لااقل اندیشمندان ایران از حدود مثلا دو سه دهه پیش که این مباحث در اینجا مطرح شد. این سوال هم مطرح شد که اصلا ما آیا این رو باید اسمش رو بگذاریم کلام جدید یا بگیم مسائل جدید کلامی، یعنی واقعا کلام نو شده، علم تحول پیدا کرده، و اصلا ملاک و معیار این که بگیم یک علمی نو شد، جدید شد چیه؟ ما در چه صورتی میشه بگیم علم، این علم جدید شده؟ آیا هر تحولی موجب میشه که ما یک نام در واقع مرحله جدیدی از علم رو ادعا بکنیم؟ خب ممکنه هر چند سال یک بار یک تحولی رخ بده، مسائل جدیدی مطرح بشه. گفتگوهای زیادی، البته اینجا بحثش بحث دامنه‌داری هست که ما کدوم یکی از این دوتا اصطلاح رو به کار ببریم. آیا مجاز هستیم بگیم کلام جدید یا اینکه نبگیم مسائل جدید کلامی؟ بگیم کلام که عوض نشده. یعنی چه چیزی باعث میشه که کلام عوض بشه؟ صرف طرح مسائل جدید آیا باعث میشه ما بگیم این علم، کلام جدید هست؟ بعضیا با این اصطلاح مخالفت میکنن. کسانی هم میگن که نه، اشکالی نداره ما تعبیر کلام جدید را به کار ببریم، و بلکه باید، بعضی‌ها میگن باید این تعبیر را به کار ببریم، و حتی ادعای برخی اینه که برخی این هست که فقط این نیست که مسائل عوض شده باشن، تحولات زیادی رخ داده، پیش فرض‌ها عوض شدن، مبادی عوض شدن، نگرش. مثلا یکی از تفاوت‌هایی که اینجا ادعا می‌کنم به لحاظ در واقع مبانی این هست که میگن متکلم در کلام قدیم، کلام قدیم در واقع خدا محور بود، همه مباحث از اون ناحیه مطرح میشد، اما امروز کلام جدید ما انسان محور هست، همه مباحث رو میخوایم از دید و زاویه انسان ببینیم. مثلا در قدیم میگفتن که دین از بشر چه انتظاری داره، ولی الان سوال این هست که بشر از دین چه انتظاری داره. با طرح مباحثی از این قبیل پس گروهی دفاع میکنن از اینکه تعبیر کلام جدید رو به کار ببریم. ما برای اینکه حالا خیلی وارد این نزاع نشیم و به نظر میرسه خیلی هم نزاع در واقع فایده بخشی هم فایده داری هم نباشه، با توجه به رواج این اصطلاح به نظر ما مانعی نداره که ما کلام جدید رو به کار ببریم. منتها میشه خود همین کلام جدید رو به گونه‌ای تفسیر کرد که منظور ما جدید شدن خود علم نباشه، یعنی به اعتبار همون نو شدن مسائلش هست که بهش میگیم کلام جدید. به تعبیری من استفاده میکنم از این ادبیات عرب که گاهی یک وصفی آورده میشه مربوط به یک چیزی، به ظاهر وصف او ولی در واقع وصفی است به حال متعلق او. مثلا میگیم زیدون قائمون، حالا به صورت مبتدا و خبر، زید ایستاده است. خب اینجا قائم وصفی است، البته اینجا به لحاظ نحوی خبر هست، ولی در عالم واقعی توصیفی برای زید آوردیم، وصفی رو بهش نسبت دادیم، زید رو متصف به قیام کردیم. یه موقع اینجوری هست که میگیم زیدون قائم، خب قیام مربوط به خود زیده، اما یه موقع میگیم زیدون قائمون، بعد میگیم ابوهو، زید ایستاده است، اما نه خودش، پدرش. این وصف قیام به ظاهر، یعنی اگه ما بخوایم تجزیه ترکیب بکنیم میگیم زید مبتدا، قائم خبرش، ولی در واقع قیام وصف برای خود زید نیست، وصفی است برای پدر او. زید در واقع خودش نایستاده، پدرش ایستاده. حالا در اینجا هم میتونیم بگیم کلام جدید، یک عده منظورشون این باشه که کلامی که خود کلام جدید است، خود این دانش دانش جدیدی است، و میتونیم کسانی میتونن این تعبیر رو به کار ببرن و منظورشون وصف به حال متعلقش باشه، یعنی کلامی که جدیدون مسائل، و کلامی که مسائلش جدید است. شاید با توجه به این نکته ما بتونیم این تعبیر رو همه به کار ببریم، یعنی هم کسانی که در واقع قائل هم به این که خود این علم نو شده، و هم کسانی که میگن که نه، تنها چیزی که اتفاق افتاده این هست که مسائلی اومده و مسائل نوی هستن، مسائل جدیدی هستن. تا این جای بحث اگه بخوایم نتیجه‌ای بگیریم این هست که در میان غربیان اصطلاحی تحت عنوان فلسفه دین مطرح شده، در ذیل این اصطلاح مباحثی مطرح شده از قبیل اون چیزی که در این کتاب کلام جدید اومده، مثل کثرت‌گرایی دینی، تجربه دینی، رابطه علم و دین، بحث دین و اخلاق، و حتی براهین اثبات وجود خدا، چون در همون براهین اثبات وجود خدا با اینکه این مسئله مسئله جدیدی نیست ولی هم شبهات جدیدی هست و هم براهین جدیدی، به همین خاطر در کتاب‌های فلسفه دین این بحث رو هم مطرح می‌کنن، و اصلاً بعضی از طبق بعضی از تعریف‌ها فلسفه دین اصلا اختصاص داره به همین، یعنی به بحث بررسی ادله اثبات وجود خدا طبق بعضی از اصطلاحات. بالاخره خود این بحث براهین اثبات وجود خدا هم در کتاب‌های فلسفه دین یکی از مباحث اصلی هست. خب پس در بین غربی‌ها در ذیل اصطلاح فلسفه دین چنین مباحثی مطرح شدن. در کشور ما همین مسائل رو ما آوردیم ولی در ذیل اصطلاح کلام جدید معمولا مطرح می‌کنیم. چرا؟ چون نگاه ما، نگاه کسانی از ما که این مباحث رو از غربی‌ها گرفتن، نگاه کلامی بوده، شاید نامگذاری، یعنی اینجا حالا کسانی ممکنه با این نگاه وارد بشن که یک خلطی رخ داده، اون چیزی که اونجا فلسفه دین نامیده می‌شده ما کلام جدید نامیدیم، ولی در واقع چنین نیست، یعنی واقعا ما با نگاه متکلمانه به سراغ این مسائل رفتیم، مسائل رو از فلسفه دین گرفتیم، اما کار ما درباره این مباحث و مسائل کار کلامی بوده. پس درست همین بوده که اینها رو کلام، مباحث کلامی نامیدیم، حالا صرف نظر از آن که حالا کلام جدید باشه یا مسائل جدید کلامی، و بالاخره کار کار کلامی هست. با این توضیحات حالا نکته بعدی که میخوایم عرض بکنیم این هست که خود غربی ها هم همین اصطلاح کلام جدید رو دارن، یعنی اینجوری نیست که فقط تعبیر فلسفه دین رو مطرح کرده باشن، تعبیر کلام جدید هم بینشون هست، اما کلام جدید اونها مسائلی که درش مطرح میشه اغلب مسائلیه که در کلام جدید ما اون ما مطرح نیست. وجهش هم روشنه، چون مثلا متکلمان مسیحی در کلام جدیدشون خب طبیعتاً چیزی که به مسیحیت بیشتر ارتباط داره رو مطرح میکنن و اونها مسئله ما نیست به عنوان یک متکلم مسلمان. فرض بکنید اسطوره زدایی از کتاب مقدس، خود بحث حالا اسطوره زدایی بحث مفصلی میخواد، من فقط اشاره میکنم منظورشون این هست که مثلا معجزاتی که در کتاب مقدس اومده رو ما ظاهرش رو نگیریم، بیایم یک تفسیر دیگه ازش ارائه بدیم، یا این به عنوان یک بحث از در خصوص کتاب مقدس خودشون این بحث ها رو مطرح میکنن، یا بحث مثلا مسیح شناسی، یا تفسیرهای جدید از تثلیث، از نجات، از آموزه وحی به اون معنای خاصی که در مسیحیت مورد نظر هست. اینها را اینها در اون الهیات مدرنشون، مدرن سیالجیشون به کار میبرن. عرض کردم الهیات مدرن با همون کلام جدید به یک معنی هست، چون سیالجی رو ما گاهی ترجمه میکنیم به الهیات، گاهی به کلام، هرچند بین اینها تفاوت‌هایی وجود داره، یعنی بین کلام و سیالجی تفاوت‌هایی هست، ولی ما فعلا از این صرف نظر می‌کنیم. مدرن هم که همون جدید هست. البته گاهی بنده برای اینکه تفاوت بگذارم، یعنی بگم اون کلام جدید مسیحی، تعبیر الهیات مدرن را به کار می‌برم. وقتی می‌خوام اون کلام جدید اسلامی رو اشاره بکنم، تعبیر کلام جدید را به کار می‌برم. ولی در واقع کلام جدید با الهیات مدرن به لحاظ لفظی تفاوتی با هم دیگه ندارن. پس غربی ها و خصوصا مسیحی ها، اونها هم تعبیر مدرن سیالجی که میشه ترجمهش کرد به کلام جدید رو به کار میبرن، اما چیزی که در کلام جدید مسیحی یا در الهیات مدرن مسیحی مطرح شده مباحثی است که اغلب مخصوص مسیحیت هست. پس ما در کشورمون که پرداختیم به کلام جدید، نیومدیم مسائل رو از کلام جدید یا الهیات مدرن مسیحی بگیریم، مسائلمون رو از فلسفه دین مسیحی گرفتیم و با رویکرد اسلامی به اونها پرداختیم. خب این هم یه نکته. و حالا یه نکته دیگه همینجا اضافه میکنیم که تفاوت‌هایی که بین فلسفه و کلام یا فلسفه دین و کلام جدید بهش اشاره شد، تفاوت‌ها خب مربوط به تفاوت‌های ماهوی و مربوط به ماهیت فلسفه و ماهیت کلام بود. اما یک اتفاقی هم در غرب افتاده که این دیگه مربوط به ماهیت فلسفه دین و کلام جدید نیست، یک تفاوت بیرونی و عرضی هم بین در واقع این دو رشته علمی هست و یکی دوتاش این هست. فیلسوفان دین، فیلسوفی آف ریلیجن، اونایی که در این رشته کار میکنن غالبا انگلیسی زبان هستن، اما کلام جدید آلمانی زبان. این یک تفاوت در واقع حاشیه‌ای و فرعی مربوط به خود این نیست، یعنی در ذات و ماهیت فلسفه دین چیزی نیست که این رو مرتبطش بکنه به افراد انگلیسی زبان، ولی چنین اتفاقی هم رخ داده. به لحاظ مذهب هم به همین صورت، کلام جدید رو معمولا کسانی مطرح کردن که دارای مذهب پروتستان هستن، از اون مذاهب سگانه مسیحیت، اما فیلسوفان دین یا کاتولیکن یا بیدینن، خیلی‌هاشون هم بیدینن، حالا ادیان دیگه هم میشه در بین اینها موجود باشه. خب این اون چی که تا حالا عرض کردیم توضیح بود درباره فلسفه دین و کلام جدید که مهمترین اصطلاحاتی بود که در این قسمت وجود داشت. اصطلاحات دیگه ای هم هست که گاهی اینها هم به جای فلسفه دین یا کلام جدید به کار میرن و بعضی از آثاری هم که در زبان فارسی حالا یا ترجمه شده یا تألیف شده به این نامهای دیگری که الان میخوایم عرض بکنیم اومده. مثلا کتاب‌هایی داریم تحت عنوان کلام فلسفی، الهیات فلسفی. اینها رو اگه باز بکنین، نگاه بکنین، می‌بینین به لحاظ موضوع و روش بحث، به لحاظ مسائلی که درشون مطرح شده، تفاوتی بین اینها و بین کتاب‌های مثلا کلام جدید یا فلسفه دین دیده نمیشه. خب این اصطلاح از کجا اومده؟ کاربرد حالا اصطلاح الهیات فلسفی، حالا من یک نمونه از این کاربردها رو مثال می‌زنم و شاهدی بر این که این مترادف با همون فلسفه دین هست. مثلا دو نفر از نویسندگان، یکی آنتونی فلو که شخص ملحدی هست و یکی مکینتایر که یک شخص مسیحی، اینها مشترکاً ویراستاری یک کتاب رو بر عهده داشتن در سال 1955. ویراستاری در اینجا منظور به همون معنای غربیش هست که نه، حالا اون چیزی که در بین ما متداول هست، ویرایش ادبی تصور ما هست، نه، یعنی همون چیزی که حالا ما در فارسی مثلا میگیم زیر نظره، کتابی می‌نویسن به لحاظ علمی زیر نظره مثلا دو شخصیت مطرح میشه، نوشته میشه. این کتاب به ویراستاریه، در واقع این دو شخصیت آنتونی فلو و مکینتایر که اینا خواستن کتاب رو چاپ بکنن، نامی که در برای این کتاب برگزیدن در نامش از همین تعبیر الهیات فلسفی استفاده کردن. در مقدمه همین کتاب اینها توضیح دادن که ما میخواستیم برای این کتاب نام فلسفه دین رو انتخاب بکنیم و استفاده بکنیم، ولی از باب این که فلسفه دین با نام هگل گره خورده بود، عرض شد که اولین کسان جزو اولین کسانی که این اصطلاح رو به کار بردن هگل هست، برای مجموعه سخنرانی هایی که در سال حدود 1830 خورده ای سخنرانی هایی داشته که این اصطلاح رو در اونجا به کار برده بوده. این سالی که حالا اینا این کتاب رو می‌خواستن چاپ بکنن 1955، هنوز اصطلاح فلسفه دین به اون صورت جا نیفتاده بوده و این مقدار رنگ و بو و سبقه هگلی داشته. میگه ما خواستیم این اصطلاح رو، یعنی برای این کتاب نام فلسفه دین را انتخاب بکنیم، ولی از باب این که ممکن بود کسانی تصور بکنن ما داریم به مشرب هگلی مثلا میخوایم مباحثی رو طرح بکنیم، از این نام پرهیز کردیم و اصطلاح الهیات فلسفی رو به کار بردیم. این تعبیر الهیات فلسفی البته سابقه طولانی تری داره، در بین خود غربی ها هم کسانی قبل از این دو شخص این تعبیر را به کار برده بودن، در میان اندیشمندان مسلمان که سابقش بسیار طولانی تر هست، محمد ابن اسحاق ندیم نویسنده معروف کتاب الفهرست که حالا در باید سال وفاتشون اختلاف هست، بعضی ها 385 گفتن، بعضی ها 438، حالا چه قرن چهارم باشه ایشون چه قرن پنجم، ایشون وقتی میخواد درباره کلام معتزله که کلامی آمیخته به فلسفه هست سخن بگه، همین تعبیر کلام فلسفی رو به کار میبره، میگه کلام اونها کلامی است فلسفی. اصطلاح دیگر رو هم عرض بکنیم در انتهای بحثمون، که یکی دیگر از اصطلاحاتی که در اینجا به کار رفته و گاهی به جای فلسفه دین به کار میره، اصطلاح دین پژوهی و یا دین شناسی هست. بعضی از بزرگان و اندیشمندان در کشور ما در همین یکی دو دهه اخیر آثاری که در زمینه کلام جدید خواستن بنویسن اسمشو دین پژوهی یا دین شناسی گذاشتن. در غرب چنین اصطلاحی تحت عنوان religious studies مثلا مطالعات دینی وجود داشته. میشه بگیم این تعبیر دین شناسی یا دین پژوهی ترجمه از همون اصطلاح هست. خب این اصطلاح دین شناسی یا دین پژوهی یک معناش همینی که عرض کردیم، یعنی میتونه متوان مترادف فلسفه دین به کار بره، که در کشور ما خیلی از موارد به این صورت به کار رفته. گاهی هم هست که دین پژوهی یک معنای گسترده تری داره، یعنی فقط شامل فلسفه دین نمیشه. در غرب اون دانشگاه ها و دانشکده هایی که تحت عنوان religious studies هستن، مطالعات دینی انجام میدن، یکی از مباحثی که در اون دانشکده ها مطرح میشه مباحث فلسفه دین هست. اما علاوه بر اینها جامعه شناسی دین، روان شناسی دین، تاریخ ادیان، اینها هم برشون مطرح میشه. پس دین پژوهی یا دین شناسی یک اصطلاحی هست گاهی گسترده تر از فلسفه دین. گاهی هم وقتی میگن دین شناسی یا دین پژوهی، خصوص شناخت ادیان یا بررسی مقایسه‌ای و تطبیقی ادیان مورد نظر هست. یعنی بس ببینید خود این اصطلاح دین شناسی و یا دین پژوهی معانی متفاوتی داره. گاهی به معنای بررسی تطبیقی و مقایسه‌ای ادیان هست، گاهی گسترده تر از فلسفه دین، و گاهی هم به عنوان مترادف با فلسفه دین. این هم یک اصطلاح. پس برای اینکه این اصطلاح رو بنده عرض کردم، با مجددا تاکید بکنم همون نکته‌ای که ابتدا هم عرض شد، در کشور ما آثاری که در مبحث کلام جدید وجود داره با عناوین مختلفی هست، از قبیل کلام فلسفی، الهیات فلسفی، فلسفه دین، کلام جدید، مسائل جدید کلامی، دین پژوهی، دین شناسی، و اینها اغلب کاربرد، یعنی در بین ما اغلب به جای همدیگر به کار رفتن. هرچند با توجه به نکاتی که گفته شد، این اصطلاحات میتونن تفاوت‌هایی هم با همدیگه داشته باشن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.